خب یه صلوات بفرستم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بحث دنیا و آخرت بودیم در کتاب مصباح صفحه 149. دنیا عصایی است که در ابتدای راه انسان به آن اتکا می‌کند، به مال و فرزند و شغل و طرفداران و امثال اینها متکی می‌شود. اول آدم تکش به همیناست دیگه، به اعتبارش، به آبروش، به نمی‌دونم پارتیش، به یاورانش، به حامیانش، به ثروتش، به اینا، به دنیا خلاصه تکیه داره. اول اتکا آدم اول به دنیا است. خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود عصایت را بینداز، چون میدونید خدا اول از موسی پرسید که ما تلک به یمینه، که یا موسی، موسی چی تو دستته؟ موسی چی گفت؟ یا عصایه، این عصای منه. و اولین کاربرد عصا رو چی گفت؟ اتبکأ علیها، من به این عصا تکیه میدم، نقطه اتکای من این عصاست. وقتی گفت نقطه اتکای من این عصاست، فرمود الغ ما فی یمینه، الغ عصاک، همینه که تو دستت و بهش تکیه کردی یا اینو بنداز. تا الان خیلی بهش خوشبینی، میگی تکیگاه منه، این بچه هم، این نمیدونم فامیلم، این پارتیام، این طرفدارام، این حزبم، این جناحم، این فلان، به اینا خوشبینی ها. فرمود بندازش. وقتی انداخت دید اژدهاست و از آن ترسید. یعنی همون دنیایی که آدم بهش اتکا داره، وقتی میندازتش یعنی اتکایش ازش بر میداره، بدون اون حالت اتکابش نگاه میکنه، میبینه ای داده میده. هم اونایی که فکر میکرد حامیاشن ها مثل گرگ منتظر اینه بدارن، هم اونایی که فکر میکرد طرفداراشن ها چشم دیدن اینه ندارن. اژدهاست دیگه. حالا دیگه از زن و فرزند آدم بیشتر با قرآن میگه نگو با اینا عدو به شما هستن ها؟ دیگه تعارف که نداره که چشمشو دخته کی بمیری ارسش تو بردار تصاحب. یه این بابای ما چقدر سخت چونه دیگه، خستمون که دیگه نمیره. این دقت کردیم اون چیزایی که تو دنیا بهش تکیه کردیم، هرچیه ها، هرچیه، به اطلاعاتت، به معلوماتت تکیه داریم، بندازش تو ببینیم چه خبره، بندازش ببین اجتهاست، میخواد تو رو بدره یه چیز خطرناکه. لذا وقتی از موسی اون نقطه اتکایش رو که دنیا بود انداخت، دید اژدهاست. وقتی دید اژدهاست، فاوجس فی نفسه خیفه، ترس گرفتش که عجب چیزی رو من تکیه داده بودم بهش. خب وقتی پی برد حقیقت این رو، ماهیت این رو، وقتی اژدها بودن آن را فهمید، خدا به او فرمود حالا نترس و دوباره آن را بگیر. فهمون حالا فهمیدی چیه این؟ اول اولشو خورده بودی، اون رو نقطه اتکای خودت قرار داده بودی، قبل از این که به من خدا تکیه کنی به دنیا تکیه کرده بودی. ها؟ حالا ماهیت دنیا رو نشونت دادم، دیدی چیه؟ دیدی همونایی که کف میزند برات، کوران میکشند برات، نمیدم اظهار طرفداری و حمایت میکنن، پشت سرت چجوری کمین کردن. وقتی فهمیدی اینا رو، حالا فرمود حالا که ماهیتش رو پی بردی، حالا دوباره بگیر. موسی علیه السلام دست انداخت توی چاک دهانش و آن رو گرفت. یعنی اژدهایی که دهان باز کرده بود، حضرت موسی دست انداخت درست توی چاک دهان همین اژدها و گرفت و دوباره به شکل عصا دهان. یعنی دیگه از اون حالت مهیب در اومد و همون شکل عصا در اومد. ولی حالا دیگه موسی از این رهگذر به یه معرفت رسید. به یک معرفت رسید، ماهیت دنیا رو درک کرد. امیدهای باطل اژدهاست. امیدهای باطل اژدهاست. همین آرزوهای دنیوی، امیدهای دنیوی، اینا باطله دیگه. کل دنیا باطله. کل دنیا باطله. یکی از صفاتی که یا اسمایی که تو قرآن روایت برای دنیا هست همین باطله. باطل. همه دلبستگی، همه آرزوها، همه امیدهایی که به دنیا بستیم، اینا همو اجده ها هست. بهش تکیه کردیم اما بندازیم میبینیم اجده هاست. حالا ببینید، عصای اول را دزد میتواند ببرد، چون وقتی اون داستان رویا روی حضرت موسی و ساحران پیش اومد که ساحران ریسمان ها و عصاهاشون رو انداختن و به نظر رسید که اینا زنده شدن و دارن حرکت میکنن، بعد موسی عصاشو انداخت، همه اینها رو بلید و اینا. بعد از این داستان نقل شده که این ساحران، حالا یا بعد از این داستانه یا قبل از این، که ساحران رو فرعون بهشون گفته بود که باید برید مقابله کنید با موسی، و ساحران شنیده بودن که موسی چنین عصای اژدها شونده ای داره، خلاصه رفتن سراغ رئیس کل ساحرا که دیگه از همشون کاردان تر بود. از اون پرسیدن که از کجا میشه فهمید که موسی راستوسی پیغمبره یا ساحر؟ اونم یه ساحری متقبی تر از ما. اون رئیس کل ساحرا به این ساحران گفت که وقتی موسی خوابه برید ببینید میتونید اساشو بردارید یا نه، ها؟ ببینید میشه عصا رو بلند کرد ازش یا نه. اگر دیدید عصاشو میشه دزدید ازش، بدونید که اینم یه ساحریه مثل خود شما، حالا یه خود چهار تا چشم کار دیگه بلده که شما بلد نیست. اما اگه دیدید نه، این عصایه نه تنها نمیذاره شما بدزدید، اون مراقب خودش هم هست، مراقب موسی هم هست وقتی که موسی خوابه، بدونید که موسی پیامبر. عصای اول رو دزد میتواند ببرد، ولی عصای دوم اگر موسی علیه السلام خواب هم باشد، دزد و شیطان نمیتوانند ببرد. یعنی دنیای بعد از معرفت، دنیای بعد از دیدن باطن دنیا، دیگه این دنیایی نیست که کسی بتونه باش بازی کنه. این در اختیار دیگه، این آدم مالک دنیا شد، تا دیروز مملوک دنیا بود، دنیا مالک این بود، امروز این شد مالک دنیا، چون مالک دیگه چیزی رو نمیشه از چنگ مالک در آورد، هر جام بره این چیز مالکش همینه. دنیای اول سحر است، یعنی دنیایی که آدم نقطه اتکاء خودش قرار بده، آمال و آرزوهاشه، این دنیای اول سحره. و دنیای دوم که از ایمان تولید میشود معجزه است، یعنی با ایمان آدم باطن دنیا رو میبینه، اون دنیای دوم میشه. حالا اون معجزه است، اون جنبه الهی داره، این سحر جنبه صنعت بشری داره، اون معجزه جنبه الهی داره. دنیای دوم خیلی ارزشمنده است. یعنی چی؟ یعنی دنیای بعد از موت، دنیای بعد از اینکه چشم باطنت باز شد و دیدی حقیقت دنیا رو. دیگه حالا که گول دنیا رو نمیخوری دیگه، حقیقتش دیدی دیگه، حالا این دنیا خیلی چیز ارزشمندیه، چون تمام راه تعالی و تکامل اختیاری بشر تو دنیا طی میشه، هر عمل صالحی تو دنیا انجام میشه. الیوم عملون ولا حساب، امروز روز عمل، روز حساب نیست، فردا چیه؟ حسابون ولا عمل، دیگه بعد از مرگ دیگه عمل اختیاری باقی نمیمونه برای هم. پس همه تکامل اختیاری تو همین دنیا اتفاق میفته. لذا وقتی که دنیا دنیایی شد که تو باطنش رو دیدی و گولش رو نمیخوری و استفاده بهینه ازش میکنی، این خیلی چیز ارزشمندیه، اصلا جایگزین نداره. دنیای بعد از نایل شدن به موت همان است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یک ساعتش را به همه عمر آخرت نمیدهم. یک ساعت این دنیای بعد از موت، بعد از مرگ. چرا؟ چون با یک ساعت این میشه چنان تقرب الله پیدا کرد، چنان تعالی پیدا کرد که همه عمر آخرت هم چنین چیزی درش امکان پذیر نیست. انشاءالله ما هم طوری بشویم که هر چرا خداوند فرمود بینداز، بینداز. خیلی همه اون چیزایی که بهش تکیه کرد فرمود بنداز دیگه، همون اتکایتو بردار از دنیا. حالا به هر چی هست اتکایمونو بردار، بندازینش تا اون باطنشو بفهمیم، بعد بتونیم بهره ببریم. این پست و مقامی که اینقدر دل بهش بسته بودی، نقطه اتکایت بود، گفت بنداز دیگه نقطه اتکای نیست. نمیگه حالا برو از اون پست مقام کنار کرد، میگه حالا اتفاقا حالا موقعی بودن سر این پسته، حالا به جای این که زرندوزی کنی و نمیدونم سوء استفاده کنی و حق کشی کنی در این سمت، حالا میری به فکر خدمت خلق، نمیدونم رفع نیازهای نیازمندان، گره گشایی از کار دردمندان، از موقعیت شغلی استفاده میکنی. نمیگه از پستت بیا کنار کرد، میگه بنداز تا ببینی ماهیتشو، بعد دوباره برو برو بشین پشت همون میز، حالا منتها جور دیگه ای کار خواهی. همونطور که خدا به موسی علیه السلام فرمود عصایت را که گفتی با آن چنین و چنان میکنم بینداز، بعد که انداخت و اژدها شد گفت نترس و آن را بگیر، به مؤمنین هم میفرماید هر چه داری از مال و زن و فرزند و مقام و شهرت و غیره را رها کن. یعنی دلبستگی تو قطع کن، رها کن یعنی این دیگه، نه اینکه زن تو رو بر طلاق بده مثلا، یا شناسنامه بچه تو بگو مثلا اسم تو رو از توش خط بزنن. رها کن یعنی وابستگی و دلبستگی تو بکن، قطع تعلق کن از او، دل بشوی نه دست بکش، رها کن. درست شد؟ بعد که رها کرد و دید اژدهایان و خودش پاک شد، به او میفرماید حالا نترس و آنها رو دوباره بگیر، انشاءالله خداوند ما رو طوری بکند که هرچی را گفت ول کن ول کنی انشاءالله. دنیا آنقدر خیال است که اگر با خیالت همراه من بیایی، یک باره میبینی که جان داده ای و آمده ای آن طرف. توجه ما ما رو اینجا نگه داشته. تو بحث سکوت یادتونه دیگه، گفتم این دنیا قائمه به تخیلات ماست، توجه ما به این دنیا، این دنیا رو حسد کرده برای ما. توجه تو برداری دی دنیا نیست، یه برای تو نیست دنیا، دیگه تو تو دنیا نیستی، میبینی رد شدی، یه میبینی تموم شد دنیا. تا وقتی توجهت تو دنیاست تو دنیایی، هر وقت توجهت از دنیا برداشته شد دیگه تو دنیا نیستی، میبینی رد شدی، دنیا طی شد. کمان که تا وقتی توجهت تو برزخه، تو برزخ اونجا برداشته شد، برزخت هم طی میشه. به هر جا تمرکز کنی، به هر جا توجه کنی، همون جایی، همون جایی. طالب هر چیز بشی همون چیزی. این دیگه خیلی راحت، این راه رو خیلی آسون کرد دیگه، خیلی آسون کرد. توجه رو، اون چیزی که این تخیلات رو درست کرده برای ما دیگه، نمیدونم پست و مقام رو مهم کرده، نمیدونم پول و ثروت مهم، اینا همش تخیلات ما. بله نمیدونم من چند تا ساختمون دارم، چند تا نمیدونم باغ دارم، چند تا فلان دارم، با یه خیالی در واقع خوشی تو در آن واقع تو اون چند تا باغ میتونی باشی، در آن واقع تو اون ساختمون ها میتونی اقامت کنی، دیگران توش اقامت میکنن لذت چم میزن، به تو چه؟ با یه خیال خوشید. بله تو حساب بانکی من نمیدونی چقدر پول هست، چقدرش مصرف تو میشون، به یه خیال خوشی که میگن تو حساب بانکی پول زیاد. همه ی دنیای ما قائمه به تخیلات، بنابراین با عبور از این تخیلات آدم از دنیا در واقع عبور میکنه، عبور میکنه. همین ما رو نگه داشته همه جا، بتونیم عبور کنیم از این خیال، رفتیم رفتیم اون طرف. حالا ممکنه صورت ظاهرم زنده باشیم ولی دیگه این جایی نیست، خب من در میان جمع و دلم جایی دیگه، صورت ظاهر بین مردمی، بله ظاهرشون بین مردمه اما حقیقتشون جای دیگه هست. اولیاء خدا، اونهایی که عبور کردن از دنیا، ظاهرشون بین مردمه. دل باطل حتی یمحو، باطل را واگذار تا محو و نابود شود. حتی مذمت دنیا را نباید گفت، اصلا حرف دنیا را نزن، چه خوب چه بد، هر چه را ذکر کنی بزرگ می شود. و نقطه مقابلش کوچه، دنیا و آخرت ضد هم. دقت کردی؟ همین که بهش بد و بیراه میگی فلان، همین هم او رو موجود میکنه برای تو دیگه. اصلا ولش کن، ذهنت رو از مشغولیت به او بازدار، جوری بازدار که مثل این که نیست. وقتی مثل این که نیست واقعا هم میبینی نیست، میبینی همش همون که مشغولش بودی او رو هست کرده بود، به او هستی داده بود. چیز باطل رو ولش کنن محو میشه تا وقتی گرفتیش. حالا گرفتیش یه وقت نازش میکنی یه وقت بشکونش میگیری، فرق نمیکنه، گرفتیش فعلا. تا وقتی گرفتیش اون هست برای تو، وقتی ولش کردی اون هیچی نیست، محو شد اصلا نبود. این همه چیزی که از سر شب تا صبح اصلا خوابت نبود، فکر و خیالش نذاشت بخوابی، وقتی چشم پوشیدی ازش دندونشو کندی انداختی دور، این اصلا مثل که نبود. چی بود دیشب تا صبح نذاشت من بخوابم؟ ای از این پهلو از به اون پهلو، فکر خیال غصه نگرانی چی میشه چجوری میشه فلان. وقتی گفتی آقا اصلا از خیرش گذشت، ها بلش کردی، نه اون تعلق و توجه وابستگی و دلبستگی رو بلش کردی. وقتی مثل این که اصلا وجود نداره، محو میشه تو صفحه وجود تو، اقلا محو میشه اون شی برای تو دیگه وجود نداره، تو فضای تو تو جهان تو دیگه اون نیست، چون ولش کردی. لذا حتی مذمت دنیا هم خیلی مشغول نباید شد. مذمت دنیا هم اول چرا؟ خب آدم وقتی کسی خیلی تو جاذبه دنیا سخته باید نشون بده زشتی های دنیا رو، بگو بگه بابا اینه که اینجوری دلتو برده، یه ماسک خوشگله داده به صورتش، این ماسک رو برده ببین چی افریته ترسناک، این به کمک نمیدونم لوازم آرایش خودش گریم کرده و اینقدر تو دل برو شده، بگو پاک کنه لوازم آرایشش رو تا ببینی چه قیافه وحشتناکی داره. اول خب یه خود باید این حرفا رو زد که بلکه طرف یه خود از این دلبستگی و وابستگی نجات پیدا کنه. مذمتا اوایل ای نداره که آدم بگه، ولی دیگه خیلی هم مشغولش نباشه، چون هم موقعی که مذمتش هم می‌کنی او رو هستش می‌کنه، چون راجبش صحبت می‌کنه دیگه، او هستی پیدا می‌کنه برای تو. حالا وجود داره منتها به عنوان چیز بدی که وجود داره، بالاخره وجود داره، اما وقتی اصلا راجبش صحبت نکردی دیگه برای تو وجود نداره، محو میشه برای تو. بعد فرمود چی؟ فرمود راجب دنیا که صحبت میکنه دنیا بزرگ میشه، یعنی پررنگ میشه. خود دنیا و آخرت هم که بارها گفتیم زده همه دو راه رو به روی همه دو نمیدونم دشمن زده همه، نمون تعبیرهایی که امیرالمومنین کرد، دو تا حبو هن هستن هم دیگر نمیتونن تحمل کنن، همه اون تعبیراتی که حالا توی نهج البلاغه امیرالمومنین کردن، دنیا و آخرت زده همه. پس هر کدوم رو بزرگ کردی طرف مقابلش کوچیک میشه دیگه، این دیگه دو چهارتاست دیگه. پس هرچی پرداختی به یه چیزی او رو مهمش کردی، حالا یه مهم خوبه یه مهم بده، ولی بالاخره مهمه، او تو بدی مهمه این تو خوبی مهمه، مهمش کردی بزرگش کردی، بزرگش کردی نقطه مقابلش کوچیک میشه. بنابراین دنیا رو که بزرگ کردی برای خودت با زیاد فکر کردن و پرداختن و حرف زدن راجع به دنیا، یه هستی داری بهش دیگه. یادتونه اون داستانه رو خوندیم با هم دیگه که به شوخی با هم دیگه میگفتن آقا این طلبه ما چی میشه به ما، کی میدی؟ اونم میگه آره میدم به زودی فلان یه حرفا. یه مدت اینقدر گفت کم کم جدی شد، بعد دعواشون شد، دیدم همه اهل قبر خونم اومدن شهادت دادن که بله ما چند ساله میبینیم، این میگه طلبه ما چی میشه، اونم میگه بله به زودی میدم به هیچی. واقعا یه چیزی شد، یه چیزی شد، یعنی وقتی حرفش زدی یه چیزی شد، هستی بشته. سکوت کرده بودی راجبش حرف نزده بودی، نیست شده بود برات، محو شده بود، محو شده بود. به هر حال تا وقتی که در واقع راجبش صحبت میکنی بزرگش میکنی، وقتی راجبش سکوت کردی اصلا فکر نکردی بهش دیگه وجود نداره، چون یه وقتی چیزی وجود داره ولی برای تو مطرح نیست، برای تو مطرح نیست، هیچ اثری رو شما نداره دیگه، ولو باش ولی برای شما مطرح نیست. همین که مطرح شد برای شما اون وقت تاثیراتش شروع میشه، یا جذبت میکنه یا میترسونتت یا اذیتت میکنه یا فلان. اون موجودیت اون چیز برای تو وقتیه که ذهنت رو درگیر اون میکنه، ولی او باشه ولی ذهنت رو درگیر نباشه برای تو، مثل اینمونه که اصلا نیست دیگه. دنیا قائمه به خیال. بنابراین وقتی ذهنمون رو درگیرش کردیم، حالا چه درگیر خوبی‌هاش چه درگیر بدی‌هاش، به او داریم هستی میدیم، هستیش رو پررنگ میکنیم. هستیش هم که پررنگ شد، خب نقطه مقابلش کم رنگ میشه، یعنی آخرت کم رنگ میشه. از اون ور اگه ذهنتو مشغول آخرت کنی، این که گفتم تأکید شده تو روایات زیاد راجع به آخرت فکر کنیم، راجع به مرگ، راجع به بعد از مرگ، عکس روز کل موت و ما بعد الموت، این همه تأکیدی که شده مال همینه، مال اینی که آخرت رو پر رنگ میکنه. آخرت که پر رنگ شد تو زندگی، دنیا کم رنگ میشه. دنیا کم رنگ میشه، میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد زیاد داشته باشه طرف، میخواد کم داشته باشه، دیگه اصلا موضوعیت نداره، مهم نیست برای ما. هر چه را ذکر کنید در نفس شما بزرگ میشود، من نقطه مقابل آن کوچک میگردم. با ذکر دنیا و مصائب و مشکلات آن هم خدا و آخرت در نفس شما کوچک میشود. ها؟ ای داد بیداد، ما فلان مشکلاتی داریم، نمیدونم بدهید فلان چی نداریم، چه کجا کارمون لنگه فلانه، هی میگه دیگه، درسته این مشکلات و شدائد دنیا رو که میگه، دنیا رو داری پر رنگ میکنی، خب نقطه مقابلش داری کم رنگ میکنی، یعنی خدا و آخرت رو داری کم رنگ میکنی. هم قصه دنیا بزرگ میشه، یعنی وقتی روزی میشه صحبت کردی مهمتر میشه. حالا این یه من فضولیت کار آقای دیگه کلمی میکنیم ما. حالا این روان پزشکا و اینا، رشته من پزشکی نیست، حق ندارم تو این زمینا اظهار نظر کنم، تو دیگه شما اینقدر نجیب میگی، ما هرچی از دهنم در بیاد دیگه شما هیچی نمیگی. در واقع به کسایی که بیماری های مثل افسردگی و اینا دارن میگن که آقا اصلا فکر نکن به مشکلت، فکر نکن به مشکلت، تو جو مشکلت فکر نکن اصلا، یا مشکلت رو برای دیگری تعریف نکن. من خودم دیدم این تأثیر اینها، که میشینه تعریف میکنه که آره من مثلا همچین ناراحتی دارم فلان، همی که تعریف میکنه اون مشکله عمیق‌تر میشه تو روش، اون بیماری روحی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر میشه، در حالی که اگه بهش فکر نکنه و راجبش اصلا حرف نزنه. لذا توصیه هم میشه به کسایی که با این جور آدمایی که آزردگی‌های روحی دارن در واقع برخورد میکنید، ازش نپرسید که مثلا حالا بگو چیه، مثلا ناراحتی چیه، چه جوری شدی فلان، اینجا نپرسید ازش اصلا، مثلا ذهنش رو مشغول چیز دیگه بکنید، بذارید اصلا فکر نکنه به بیماریش. چون وقتی فکر کردن به یه چیزی، اون چیز تو نفس آدم بزرگ میشه، اثرش جدیتر میشه. وقتی شما فکر کردی به نمیدونم فرض کن نداری، حالا فکر کردی دردش شدیدتر میشه. یه وقت درد گرسنگی منه، خب از نظر فیزیولوژیک من معده‌م خالیه و نیاز غذایی دارم و خب یه دردی میاره، یه نمیدونم فشاری داره برای من. یه وقت به این گرسنگی فکر میکنم، وقتی که فکر کردم دردش چند برابر میشه. یادتونه اون داستان رو خوندیم دیگه، حاج مولا آقا جان گفت رفتم به شهری، رفتم نماز مسجد، چند روز بود غذا گیرم نیومده، گرسنگی کشته بودم. بعد از نماز جماعت امام جماعت منو شناخت، گفت ای حاج مولا آقا جان تو اینجا چیکار میکنی؟ پاشو با هم دیگه بریم خونمون. گفت دست ما رو گرفت و برد خونه‌شو. حالا دلمون تو راه برده میدادیم به خودمون، خب حالا دیگه میریم خونه، بالاخره یه چیزی میاره ما میخوریم، مثلا چهار روز گشنگی کشیدیم، بالاخره میگم رفتم نشستیم خونه‌شو، ما رو نشوند و یه دونه کتاب از سر تاخچه برداشت و شروع کرد برام کتاب خوندن. هی کتاب میخونه، من تو دلم میگفتم خدایا دیگه حالا انشالله تموم میشه، الان میره یه چیزی میاره برام. حالا اون طرفم یه آدم اهل باطن بود، اهل معرفت بود، اونم اونجا بود. وقتی یه خوده دیدیم تو درونش همچین خلجانیه، گفت بابا درست گوش کن، خونه ما هیچ چی نیست بیارم برای تو، خیالت راحت، درست گوش کن ببین چی میگه، چی میخونه. میگم یه خوده دیگه خوند، باز گوش دیگه فشار میابون، باز یه خوده ذهنم رفت که خب مثلا بلکه حالا دیگه تموم شه، شده یه چیزی میاره برام. گفتم که هیچ چی نیست تو خونه ما، گوش کنم چی میخونم برات. باید دو سه بار که اینجوری گفت، من دیگه کاملا مایوس شدم، مایوس شدم. و وقتی کاملا مایوس شدم، میرم کتاب و هم گذاشت رو رخت و داد و ما خوابید. یعنی دیگه قطع امیدی کردم، اما دیگه فکر نکردم بهش دیگه، به اینکه غذایی قراره بیاد و بخورم و فلان و حرفا، دیگه به گرسنگی من فکر نکردم، دیگه قابل تحمل شد. گفت فردا صبح باشدیم نماز خوندیم یه حرفا، چیه گفتیم دیگه صبحونه که دیگه به ما میداده شام نده. میگفتی چی؟ نشستیم و دیگه وعده صبحونه به خودم داشتم میدادم تو ذهنم. پسرش صدا کرد که مثلا تقیی بیا ببینم، بیا این کتابه رو برو به اون بقالی سر کوچه گرو بذار، یه چیزی برای خودتون بگیریم با مادرتون بخوریم. گفت کاملا مایوس شدم. کاملا که مایوس شدم دیدم نه اصلا مثل که اصلا گشنگی به فشار نمیاره. یعنی آدم یه چیزی که پذیرا شد تن داد بهش، دیگه فشار بهش نمیاره، دیگه چون بهش فکر نمی کنه. دیگه قطع امید کرد، تا وقتی امید داری بهش فکر میکنی، امیدتو که بردی دیگه بهش فکر نمیکنی، بهش فکر نکردی دیگه برات نابود میشه، نیست میشه، دیگه برای تو وجود نداره، ولی وجود خارجی داره ها، ولی برای تو وجود نداره، هیچ اثری نداره، تأثیری نداره. پس اون مشکلات زندگی، یعنی حالا مشکل مادی بالاخره آدم ها تو زندگیشون هست دیگه، به عنوان واقعی حالا هر کسی یه جور مشکل داره، یه کسی پول نداره، یکی خونه نداره، یکی شغل نداره، یکی همسر نداره، یکی نمیدونم، هر کسی یه چیزی نداره، بالاخره آرزو داره تو زندگیش اونو نداره و به خاطر نداشتنش ممکنه الان قصه میخوره، رنج میکنه. اگر قطع امید کنه و دیگه بهش فکر نکنه، مثل این که وجود نداره اصلا، یه همچین کمبودی تو زندگیش، راحت میشه، راحت میشه. فکر نکنیم راجع به دنیا، یعنی ذهنمون رو درگیر دنیا نکنیم. درگیر دنیا که کردیم، دنیا رو برامون بزرگ میکنه، بزرگ که شد نقطه مقابلش که خدا و آخرت برامون کوچیک میشه، کم رنگ میشه، بی اهمیت میشه، ذهنمون کاملا درگیر مسائل دنیا میشه. از اون طرف هم کمبودها و مشکلات دنیوی که همه راجع بهش حرف زدیم، درد بیشتری برامون ایجاد میکنه، احساس درد بیشتری میکنه.
بله. مثال میخوام بزنم، اگه جواب مثال بدیم، من توی سوال خیلی دونه بخواستم سوال رو کنم. مثل حالا کسی که الان نداره، میگه خب فکر چرا اگه هرچی فکر بکنی بزرگتر میشه، درد بیشتری میکشه. ولی اگر این کسی ببخشه مثال ملموسی میزنم، بدهکاره، میدونه فردا طلبکار میاد در خونهش و اگر نده آبروش میده، این چطور میتونه بیخیال بشه؟ یک مثال واقعا ملموسی ها.
درسته. خب حالا ببینید، این به آبروش دل بسته. میگم نگاه توحیدی اگر داشته باشیم، اصلا همه این حرفا حل میشه. من یقین دارم کار دست خداست. خدا مصلحت من رو در این بدونه که آبروم بره، فردا طرفو میفرسته، آبرومم میره، چقدرم خوب جود گرفت. دل بسته بودم به این آبرو، حجاب بود بین من و خدا. دستش درد نکنه که طرف اومد آبروی منو بود. میگه حضرت یوسف آبروی برادرش بنیامین رو نبود. کیل رو گذاشت تو بارش، بعدم جلو چشم همه در آورد یا ایت و علیر نکم لساره. مثلا
آبروی دنیایی، یعنی یک کار
خطایی
من کردم بده کار
دیگه از این بزرگتر، از این بزرگتر دزدی، دزدی دیگه دنیایی کاملا دیگه. کاملا آبروش رفت، به عنوان دزد اومد دزدی چسبید رو پیشونش. دقت کردین؟ منتها اگر فاعل رو خدا ببینید و اولیاء خدا ببینید که ید الله هم دیگه، اولیاء خدا جلوی خدای دومی نیستن که، مستقل نیستن که، اولیاء خدا در واقع ید الله هم، مجرا و مجلای فعل الهی هم. بنابراین دیگه کار رو دست اونا بدونیم، میدونیم که همون چی که خیره پیش میاد دیگه، هم به خودی به خود ذهنمون رو درگیر نمی کنیم، فکرم نمی کنیم. نگاه توحیدی لازمه تا آدم بتونه اونا رو هم برای خودش حل کنه. چون تلاشتو کردی، تا اونجایی که میتونستی تقلا کردی که بتونیم بدهی تو بدی، کم نگذاشتی، بی اعتنای به در واقع تعهد مالی که نسبت به طرف داری نیستی، واقعا با همه وجود دلت میخواد که حق طرف ادا بشه. خود دیگه بیش از این دستتون نیست. به خودی چرا خود تعذیب میکنی؟ بگو دیگه خدای از این میبادش به عهده خودت، مصلحت میدونی آبروم بره بره، همونی که تو مصلحت میدونی قشنگه برای من، من سلیقه علاهده ای ندارم که، همونی که تو دوست داری و پیش میاری همون برای من شیرینه. آنچه آن خسرو کند شیرین کن. دقت کردی؟ خب پس فرمود هم قصه دنیا بزرگ میشه و هم بعد از دنیا توحیدست و خاسر خواهید بود. یعنی بعد از مرگم آدم بدبخته دیگه. تو دنیا که مشقت کشید، زجر کشید، خودش اذیت کرد، بعدم زندگی بدون خدا، زندگی بدون توجه به آخرت، آخرتش یه جور آدم هیچ دست خالیه دیگه، چیزی نداره که به خدا فکر نکرده، برای خدا قدم برنداشته، یعنی همه فکر و ذکرش دنیا بود. برای آخرتش کاری نکرد، بذار اون طرف هم دست خالی و بدبخت. شنیدن کی و بدماننده دیدن ها؟ چه مثلی هم داره، چه زلیخا دیدن و یوسف شنیدن ها؟ شنیدن کی و بدماننده دیدن. این حرف هم در مورد دنیا درسته هم در مورد آخرت، که شنیدنش مثل دنیا درسته. این جمله مال خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. هر چیزی از دنیا حرفش بزرگتر از خودش هست، حرفش بزرگتر از خودش هست. این مثلا فلان خونه مجلل چنین و چنان، اون حرف آقا وقتی آدم میگه کلی دهنش درد میکنه. اما وقتی مال تو شد و رفتی توش نشستی یه هفته گذاشت، تو خیلی معمولی میشه، حرفش خیلی بزرگتر از خودش بود. درست شد؟ خودش را ببینی آن را کوچکتر از آن چه شنیده بودی خواهی یاد. دنیا اینجوریه دیگه. اون من وزیر بشم چی میشه؟ ها؟ بعد وزیر شد، نه همچه چیزی هم نشد. دقت کردین؟ دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنش. آخرت عکس اینه، برخلاف آخرت که هر چه هم تعریف بکنند خودش بزرگتر از آن است. آخرت عکس دنیاست. گفتم الان پیش اومد اشاره کردم دیگه، هر چی شما زور بزنی بزرگی آخرت رو بخوای بیان بکنی اصلا قابل تصور نیست. وقتی میبینیش خیلی متفاوته با اینی که تصور میکنی. میگن قصرهای بهشتی، حالا خونه های خیلی مجلل شما رو شهر رو بزنید میاد دیگه، حالا یا خودم از این بهتر عیون میتونم، اصلا نمیکشه ذهن به اون عظمت های آخرت. لذا آخرت دیدنش بزرگتر از شنیدنش. علارغم همه تعریف و توصیف هایی که در قرآن و احادیث از آخرت شده است، پیامبر اکرم فرمود ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرمود نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده و نه به دل بشری خطور کرده است. با اینکه این همه توضیح داد، شاید یه سوم آیات قرآن راجع به آخرت دیگه، نزدیک به یه سوم آیات قرآن راجع به آخرت. چقدر راجع به بهش توضیح داده، میوه‌اش چجوریه، خونه‌اش چجوریه، نمیدونم خدمتکاراش چجوریه، پسراش چجوریه، فلان، همه چیزاشو گفته، لباساش چجوریه، چقدر گفته. اما علارغم این همه گفتن، بعد پیغمبر گفت بهش قیامت چیزیه که هیچ گوشی نشنیده. پس این همه شما گفتی یا رسول الله، این همه آیات گفت چی بود؟ تو از این شنیدن یاد نتونستی او رو تصور کن، اون تصوری که با شنیدن پیدا کردی از اون چیزی که بعدها خواهی دید خیلی کوچیک تره. آخرت خودش خیلی بزرگتر. دقت کردیم؟ آخرت یعنی باطن. اینم جلسات اولی که بحث دنیا و آخرت رو به شاه پیدا کردیم. ظاهر شنیدنش بزرگتر از دیدنشه، باطن دیدنش بزرگتر از شنیدنش. من هر چی راجع به باطن براتون صحبت کنم نمیشه. خب من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. هر چی صحبت هم بکنی میگه میشه، باید دید. گفتم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه، باید چشم باز شه انشالله به برکت سرمه ذکر صلوات بر محمد آل محمد. وقت ببینی اون وقت میفهمی امیرالمومنین یعنی چی. تا حالا همه شنیدی امیرالمومنین یعنی چی، ببینی اون وقت میفهمی که همه شنیده ها به گرد پای اون چیزی که میبینی نخواهد. همه ذاکرا، همه نویسنده ها، همه خطیبا، همه اینا راجع به اهل بیت چقدر زحمت میکشن، صحبت میکنن، فکر میکنن دیگه دارن خیلی بلند پروازی میکنن. امیرالمومنین فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا. فرمود ما را از ربوبیت و استقلال در هستی و فاعلیت پایین تر بدونید، خدا فقط در هستی در فعالیت در همه چیز مستقل. ما متکیه به خدای، ما فقیره به خدای. ما را از او پایین تر بدونید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، دیگه هر چی دلتون میخواد به خیال خودتون بلند پروازی کنید و بزرگ بگید. و لن تبلغو، هرگز به اونجایی که ما هستیم نمیرسید. بعد فرمود معشار العشر، حتی به یک دهم اون چیزی که ما هستیم نمیرسید. هر چی هم خیال کنید دیگه خیلی قلوب کردی، خیلی بلند پروازی کرد، نمیرسید. دیدنش غیر شنیدنش. آخر مصباح الهدا توی حدیث معرفت به نورانی هست، تقرد کردیم فرمود نمیرسید، به یک دهمش هم نمیرسید. ببینیم که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم دیدن ایمان مارد دیدن. وقت ببینی وقت ببینی که همه شنیده ها کوچیکشون کرده بودن، اونا که فکر میکردن دارن غلوب میکنن کوچیکشون کرده بودن. به بچه مثلا 2-3 ساله بگی مثلا فلانی خیلی آدم ثروتمندیه، به نظر تو چقدر پول داره؟ به بچه 2-3 ساله پول چی میفهمی؟ مثلا 4-5 ساله بگوی، حالا 2 ساله که اصلا نمیدونه، 4-5 ساله میگه خیلی داره. میگه ماره خب حتما 1000 تومن هم پول داره. همیده دیگه کششش نمیکشه. وقتی فکر میکنه داره بزرگ، میگه کوچیکش میکنه. همه فضیلت هایی که ما برای خدا و اهل بیت میگیم البته میگذرن، اونا بزرگوارن، کریمن، اما همه فضیلت هایی که مده ها میگن، ذاکران میگن، سخنران میگن، نویسنده ها میگن، فیلسوفان میگن، عارفان میگن، همش کوچیک کردن اوناست. خودمون ها بزرگتر از اینا. خود صفات حمیده از وصفش بزرگتر است. امیدوارم خدا آنقدر دنیا را در نظر من کوچک کنه که اصلا توجه من به آن نباشد و وقتی می آید و می رود اصلا متوجه نشم. توجه به دنیا غم آور است، هم که توجه میکنم اینقدر کوچیک باشه که اصلا بود و نبودش احساس نشه. میگن پشه نشسته بود رو فیله، گفت آقا فیل مواظب باش میخوام بلند شم. گفت من نشستن تو نفهمیدم که بلند شدن تو بخوام بخوام. دنیا کوچولوه. گفتم اون حدیثی که هست تو اون سیدی ها خدمتون، تو سیدی سیری در ساعت عرفان اونجا هست، اون حدیث که راجع به اولیاء الله گفتیم، فرموده که همه دنیا به زر ناب، زر سرخ تبدیل بشه و تبدیل بشه به یه گردنبندی تو گردن اولیاء خدا و این گردنبند از گردنشون باز شه و بیفته، اینا نمی فهمن که چی به گردنشون بود، نمتوجه میشن چی از گردنشون افتاد. اینقدر دنیا حقیر و کوچیکه در نزد ما. دقت کردین؟ انشالله اینجوری دنیا کوچیک بشه، حقارتش رو خدا نشونمون بده. حقارت چند وقتی میفهمیم که عظمت خدا و خوبان خدا رو یه خود بهش توجه کنیم و کوچیکی این معلوم میشه. وقتی اون بزرگا رو دیدیم میفهمیم اینا کوچولوه. تو وقتی بزرگ ندیدیم فکر میکنیم خیلی چیز مهمه. وقتی فهمیدیم بزرگی یعنی چی اون وقت میفهمیم. فرمود امیرالمومنین تو نهج البلاغه حاجی به متقین، فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. فرمود خدا اینقدر به عظمت و بزرگی در نفس اینها شناخته شده و طلوع کرده که هر چه غیر خداست در نظر اینا صغیر و حقیر و کوچک شد. در کردین همه غم و غصه های دنیا مال توجه ما به دنیا. دنیا برامون مهمه، خب بودش نبودش ما رو متلاطم میکنه. کوچیک بشه بی توجه میشیم، بی توجه شدیم، نه بودنش دغدغه‌مون میکنه نه نبودنش غم زده‌مون میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و جمله آخر، اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کرده ایم. ببین قرآن چی شده؟ نازل شد. نازل یعنی چی؟ دقت کردیم؟ قرآن نازل شد. لذا وقتی همین آیات قرآن رو میخونی، آیات قرآن یه صورت لفظیه داره که نازلترین صورتشه، درسته؟ ولی یه حقایقی داره که اون حقایق رو قرآن فرمود چی؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون چیزی که کتاب مکنونه ها، اون غیر این الفاظی که دست من و شماست. این الفاظی که دست من و شما میرسه، هم با دستمون لمسش میکنیم، هم با زبانمون تلفظش میکنیم، هم با چشممون میبینیمش. پس اون چیزی که لا یمسه الا المطهرون یه حقیقت بزرگتریه. حالا این الفاظ کوچکتر از اون حقیقت تنزل پیدا کرده، تنزل ملائکت و بر روح و همه اینا تنزل پیدا میکنن، میان پایین. حقیقتشون تو عالم بالا بزرگتره، حقیقتشون بزرگتره. لذا اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کرده ایم، فکر نکنید بزرگش کردیم. وقتی از آخرت داریم میگه آخرت چیه 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 چیه، فکر کنی حالا مثلا آخرت رو بزرگ کردی. همین که به لحظ درش آوردید تنزلش دادید، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. الان صورت جسمانی شما تنزل یافته شماست، انسان هم تنزیل شده دیگه، تنزیل من رب العالمین. همونطور که قرآن تنزیل من رب العالمینه، انسان هم اون حقیقتی که تو اون عالم بالا داشت، گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. اون چیزی که تو عالم بالاست که این نیست که، خودت رو نشناختی، همین دست و پا بود، صورت و چشم و ابرو و شکم و اینا، فکر کردی این تویی. اون حقیقت تو عالم بالا غیر اینه، این تنزیل توه، تنزل یافته توه، اون حقیقت تو غیر از اینه. آخرت یعنی باطن، یعنی عالم بالا، یعنی پشت دنیا. آخرت حالا به معنی حالا بهشت و جهنم و یه حرفا همش نیست که، گفتیم آخرت یعنی باطن عالم، ملکوت عالم. پس اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کردیم، و اگر از دنیا سخن بگوییم بزرگش کردیم. چون دنیا از این چیزی نبود، حرف که زدی یه چیزی شد، چیزی نبود اصلا، حرف که زدی یه چیزی شد، چیزی شد یعنی بزرگ شد دیگه، چیزی هیچیه، بالاخره یه چیزکی هم شده باشه بزرگ شد. پس اگر از دنیا سخن بگوییم بزرگش کردیم. ما موظف به آخرتیم، ما موظف به آخرتیم. ما برای دنیا آفریده نشد، ما مال اینجا نیست، ما اینجا قریبیم، اینجا شهر ما نیست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همونجا رویم جمله که آن شهر ماست. ما مال اینجا نیست، ما مأمور به دنیا نیست. ما رو نفرستیدن دنیا رو آباد کن، دنیا رو گندش کن، به دنیا هستی و شخصیت و شأن ببخش. ما برای چیز دیگه خلق شدیم، اهل اینجا نیست. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد، ما اینجا نیست. چه یه غریبه ایم اومدیم، چه مسافر غریبه، آشنام نداریم، هم زبونم نداریم، نه ما حرف مردم دنیا رو میفهمیم، نه مردم دنیا حرف ما رو. من از دیار حبیبم، نه از دیار غریب. مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم، انشالله دعامونم همین باشه که مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. مهیمنا به رفیقان خود رسان باز ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.